أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المشعر الرابع في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. بحث در منهج ثانی فی نبز من احوال صفاته تعالی به این چند مشعر رسید که آخرین مشعر این منهج عبارت است از همین بحث از کلام الهی و کتاب الهی. همونطور که از مباحث گذشته مستحضر هستید، کتاب مشاعر رو مرحوم صدر متعلین کاملا یک کتاب هم آموزشی است و هم پژوهشی است. به این عنوان پژوهشی است که واقعا مطالبی که در این کتاب آمده بدون کارهای تحقیقی و مطالعات تحقیقی نمیشه به عمق این مسائل واقعا رسید. چون شما مستحضرید که مثلا در جلد هفتم اسفار خب یه بحثی رو تحت عنوان کلام و کتاب الهی مطرح میکنن، خب 60-70 صفحه 70-80 صفحه در این زمینه مرحوم صدر متعلین بحث کردن و واقعا اون 60-70 صفحه رو میخوان توی یک صفحه قرار بدن. خب طبیعی است که این بدون پژوهش امکان نداره و اگر یه پژوهش جدی کنارش نباشه این کتاب نمیتونه یه کتاب آموزشی تلقی بشه. حالا تا یه حدی شاید بشه روی شواهد چنین نظری داد که شواهد یک رویکرد آموزشی داره، گرچه اونجا هم حیث پژوهشی هست، اما در این کتاب انصافا یک هر اصلا آدم بخواد هر کلمه‌ش رد بشه ببینه که بدون دستانداز نیست، بدون کار پژوهشی واقعا نیست. و ما اگر در این سطح هم میخونیم شاید یک لایه‌هایی از این کتاب بمونه، چون زمینه برای اینکه اون تحقیقاتش باشه هم فرصت نیست، هم زمینه‌های قبلیمون خیلی آماده نیست تا ما اون مبانی رو طرح بکنیم و جلو بریم و اینها. ولی بالاخره ظرفیت متنی این خیلی بالاست، یعنی ظرفیت آموزشیش بالاست که بایستی با پژوهش اون رو آموزشش رو کامل کرد. در این کتاب شریف مشاعر دو ساحت هست. یک ساحت الهیات بالمعنى العام است که رؤوس مباحث الهیات بالمعنى العام رو ایشون اینجا آوردن و برترین اونها مسائل اسارت وجود و بحث تشکیک و بعد اعتباریت، سلام علیکم و رحمت الله، اعتباریت ماهیت و مباحثی است که نسبت بین وجود و ماهیت در این کتاب خیلی خوب بهش پرداخته شده. ما به ماهیت چجوری در کنار اسارت وجود نگاه کنیم، این به اصطلاح یک ثانی که در حقیقت در حد کانه تامه دارن میگن که شما چرا قضیه ماهیت و وجود رو از باب وصف و موصوف نگاه نمی کنید. وقتی میگیم الحمدلله الانسان و موجودون، ایشون در حد کانه تامه میگیره، در حالی که خب انسان ماهیت و وجود یک وصفی است و اینها میرسونه به یک کانه ناقصه و لیسه ناقصه و امثال ذلک دیگه، مثل الانسان و عادلون. به هر حال انسان موصوفه، عادلون هم وصفشه، اینا به اصطلاح لیسه ناقصه هستش، کانه ناقصه هست یا کانه ناقصه هست و حلیت مرکبه هست، نه حلیت بسیطه و اینها اینجوریه دیگه. ولی ایشون واقعا بحث الانسان و موجودون رو در حد حلیت بسیطه گرفته و گفته یه حقیقت در خارج داریم تموم شده، یه چیزی هم ازش انتظار میکنیم، چیزی نیست. خب این رو خیلی روش مانور داده ایشون، روش خیلی تأکید کرده که ما درسته ممکن دو تا مفهوم بگیریم، ولی اینجور نیست که این دو تا مفهوم در خارج دو تا مصداق داشته باشن، دو تا مطابق داشته باشن. یک مصداق بیشتر نیست و از اون مصداق ما ماهیت رو هم انتزاع میکنیم. خب چجور واقعا نسبت بین ماهیت و وجود رو لحاظ کردن؟ شما الان الان یه عبارتی رو ما بخونیم که در خصوص واجب سبحانه و تعالی که اوصافی دارن، میگن این اوصاف نسبت به واجب سبحانه و تعالی مثل چجوری، با اینکه خب اوصاف مثل علم، قدرت، حیات، ما چجوری میگیریم؟ میگیم از همون متن وجود خارجی چی میگیریم؟ که هستی واجب هست، علم رو میگیریم، قدرت رو میگیریم، حیات رو میگیریم، همون حقیقت خارجی، خارجی که بعد میگن مثل چی؟ مثل اینکه ما ماهیت رو از وجود میگیریم. ببینید از بس این تنیدگی بین ماهیت و وجود رو ایشون دارن نگاه میکنن که اوصاف واجب را با وجود واجب اینجوری نگاه کنن. این عبارت ملاحظه فرمایید صفحه، حالا این همین المشعر الاول، فی ان صفاته تعالی عین ذاته. ما امروز این مشعر چهارم هستیم که میخوام بخونیم، شما مشعر اول رو لطفا بیارید، دو سه صفحه قبل. مشعر اول، فی ان صفاته تعالی عین ذاته، پیدا کردید؟ خب این آخر سطر، دو سطر به آخر مونده همین متن این است که فکما ان وجود الممکنه اندنا موجودون بذات و الماهیت موجودتون به عین حاضر وجود بالعرض. ببینید در بحث صفات واجب داریم حرف میزنیم، میخوایم بگیم که صفات واجب مثل علم، قدرت، حیات به عین وجود واجبی موجود است، درسته؟ یعنی ما یه چیزی به نام علم، یک چیزی به نام قدرت، یه چیزی به نام حیات که وصفی باشه زائد بر ذات واجب باشه نداریم. خب بعد میگه همچین چیزی مگه ما داریم؟ میگه بله. شما نگاه کنید، فکما ان وجود الممکنه اندنا، یعنی در نزد ما که قائل به اساطیر وجود هستیم، موجودون به ذات، یعنی بالاصل او موجود استش، و الماهیت موجودتون به عین حاضر وجود بالعرض. یعنی چی؟ یعنی همون گونه که ما مفهوم وجود رو از این مصداق خارجی میگیریم، از همین مصداق خارجی هم ماهیت رو میگیریم. ببینید چقدر تمتنیدگی، در حد عرض کردیم که در حد کانه تامه داره نگاه میکنه، در حد حلیت بسیطه داره نگاه میکنه. وقتی میگیم الانسان و موجودان، میگه که اینجا از باب ثبوت و شیئن لشیئن نیست که بگید که آقا پس اول باید فرع و ثبوت المثبت له، اول انسان باید باشه بعد وجود برش حمل بشه. در این رابطه حالا ترمهای قبلی هم حضرت آیون تشریف داشتید یا اینجا یا جای دیگه، بالاخره اینو به صورت رسمی از اینجور دارن باش دفاع میکنن، میفرماین که حضور ماهیت در عرصه وجود چیزی جز خود عرصه وجود نیست. فکما ان وجود الممکنه اندنا، در نزد ما حکمت متعالیه، موجودون به ذات و الماهیتو موجودتون به عین حاضر وجود. دقیقا اینجور سوال از خودشون مطرح میکنن، یعنی اگه کسی از ما سوال بکنه مگه ما داریم که یک امری، یه حقیقتی باشه که بشه چند تا مفهوم ازش انتزاع کرد به عین همون مصداق، که بگیم که چون بحث در فهمیدم فی ان صفاته تعالی عین ذاته دیگه، ها پس ما از عین ذات حق اوصافش میخوام انتزاع بکنیم، مگه داریم؟ مگه میشه؟ به قول آیو مگه میشه هم چیزی؟ میگم بله. چجوری میشه؟ میگن که شما ببینید، شما مگر ماهیت را از وجود انتزاع نمی کنی؟ از چی انتزاع میکنه؟ در خارج که ما چیزی به نام ماهیت نداریم که، به عین همین وجود دارید ماهیت انتزاع میکنید. پس بنابراین میشه از یک مصداق خارجی مفاهیمی رو انتزاع کرد. حالا این خیلی ریسک به تعبیری که حالا بنده عرض میکنم یه ریسکیه، برای اینکه بالاخره در اونجا ما یه چیزی به عنوان ماهیت انتظام میکنیم، درسته میگیم حقیقتی نداره، ولی در ارتباط با مسئله علم و قدرت و اینها ما حتی این حدم نمیتونیم بگیم دیگه. در باب واجب سبحانه وتعالی نمیتونیم بگیم که علم و قدرت مثل ماهیت و اینهاست نسبت به اصل وجود واجبی. که حالا من تعبیری که جناب صاحب متعلین دارن نمیدونم چجوری ایشون ببینید، ما وقتی در واجب بگیم که فی ان صفاته تعالی عین ذاتهی بحث نداریم، اینا رو مفهوم میدونیم، مفاهیم به تعبیر از استاد و والد بزرگوار ما اینها مفاهیم متغایرن، ولی وقتی میخوان روی مصداق بشینن توی همین سپهر کار روی همین با هم توافق میکنن، همون جای وجود میشینه که علم هم همون جا میاد، قدرت هم همون جا میاد، حیات هم همون جا میاد، درسته؟ خب و ما دیگه نمیگیم که یه چیزی به نام علم و قدرت در حد ما، ولی در ارتباط با وجود ماهیت میگیم که درسته که ماهیت به عین وجوده، به عین وجود موجود است، نه وجود دیگری ندارد، اما به هر حال ماهیت رو ما حد و نفاد یک شی میدونیم، به یک نوع انتزاعی داریم. خب منظور اینه که خیلی باید در ارتباط با این گونه از بحث ها بحث رو جدی دانست و با پژوهش جلو برد. حالا اگر دوستان انشاءالله این بحث ها رو گذراندید و حالا نمره هم اومد و رفت و اینها، اینا نباید کار آیون باشه، حتما این مشاعر انشاءالله در مقام تدریس دو سه تا شرح هم هست وجود داره، یکی شرح مرحوم ملای نوریه که این هم خوب خیلی کمک میکنه به ما در این رابطه، ولی حتما انشاءالله این بحث رو با یک تحقیق جلو ببریم. خب حالا از بحثمون عقب نیفتشیم. المشعر الرابع فی الاشاره الى کلامه تعالی و کتابه. این مشاعر رو ما گفتیم که دو عرصه داره، دو صحنه براش هست، الهیات بالمعنى العام، الهیات بالمعنى الاخص. الهیات بالمعنى العام رو گذروندن، به الهیات بالمعنى الاخص رسیدن. در الهیات بالمعنى الاخص هم سه مشعر دارن، یا ببخشید سه منهج دارن، سه منهج است. منهج اول راجع به اصل وجود واجب، حقیقت واجب و اون احکامی که به واجب برمیگرده، مثل بساطت، مثل اطلاق، این گونه از احکام، مثل صرافت، اینا در حقیقت در منهج اول بحث میشه. منهج دوم که ما الان درش هستیم در ارتباط با اوصاف واجب است، مثل حیات و مثل قدرت و مثل کلامی که الان داریم مطرح میکنیم. و منهج سوم هم در باب افعال واجب هست که این انشاءالله خدا بخواد بعد از این که این منهج تمام شد به اون منهج میرسیم. خب اما در باب منهج ثانی به مشعر رابع رسیدیم که گفتیم هر منهجی هم چند تا مشعر داره، این منهج هم چند تا مشعر داره، چهار تا مشعر داره. مشعر اول در ارتباط با فی ان صفاتی تعالی عین ذاتی، یک فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء علا قاعده مشرقیه که اینو در جلسه قبل خوندیم، و المشعر الثالث فی الاشاره الى سایر صفات الکمالیه، این رو هم در جلسه قبل خوندیم، و در این جلسه اگر خدا یارم توفیق بده میخونیم راجع به کلام الهی یک و فرق بین کلام الهی و کتاب الهی، که اگر تحقیق بحث رو میخواید انشاءالله داشته باشید جلد هفتم اسفار در حقیقت در ابتدا به بحث کلام و کتاب میپردازن. در بحث کلام الهی بحث خیلی جدیه. البته ممکنه که شما بفرمایید یا اشکالی یا شبهی باشه که آیا کلام جزء فعل حق نیست؟ نباید در منهج ثالث از او بحث بشه؟ چطور جناب صاحب متعلین از بحث کلام و کتاب در منهج ثانی بحث کردن؟ کلام الهی در حقیقت با توجه به این که میگن کلام حقیقتی است که متقوم است به وجود واجب سبحانه و تعالی، از واجب جدا نیست، مثل متکلم و کلام او فرق دارد با کاتب و کتابت او. کتابت بیرون است اما کلام درون است، مرتبط است، و لذا کلام متقوم است به مقومیت متکلم. لذا ایشون کلام رو اینجور تلقی میکنن، میگن موجود است به وجود الهی نه به ایجاد الهی. کتابت موجود است به ایجاد الهی، ولی کلام موجود است به وجود الهی. الان ملاحظه فرمایید، بنده دارم متکلمم، دارم کلام میگم دیگه، درست؟ به محض اینکه از متکلمیت افتادم کلامم هم میفته. الان کلام بنده به بنده متقوم است و اون چیزی که کلام بنده رو بهش حیات میده خود متکلم است. پس نسبت متکلم با کلام نسبت متقوم با مقوم است، نسبت وجود به وجود به اصطلاح واجب به وجود ممکن است، که این وجود به وجودش موجود نه به ایجادش. پس فرق است بین اینکه یک شیئی موجود است به وجود علتش، یک شیئی موجود است به ایجاد علتش. عالم اله میگن عالم اله موجود است به وجود الهی، باقی است به بقای الهی. اما عالم خلق موجود است به ایجاد الهی و باقی است به ابقای الهی. خب خیلی فرق دیگه. بنابراین فرق بین کلام و کتاب رو انشاءالله باید بخونیم، تو این فضا میخونن. اما اهمیت مسئله کلام خیلی زیاده، مخصوصا با توجه به اینکه میخوان بررسی بکنن به اینکه این کلام داره به اصطلاح نسبتش با متکلم از درگاه تقومیت است. در این رابطه اقوالی که مطرح است خب متعدد است. ایشون قول عرض کنم که اشاعره رو اول مطرح میکنن و بعد ضعف قول اشاعره رو در باب کلام ذکر میکنن، بعد قول معتزله رو بیان میکنن و ضعف قول معتزله رو هم ذکر میکنن و در نهایت قول حق خودشون رو بیان میکنن. اشاعره معتقدن که کلام الهی یک صفت نفسانی است، یک چیزی است که از اون ذات باری جدا نیست، یک صفت نفسانی است. مثلا فرض کنید که معاذ الله ما مثلا عادلیم، عادل یک وصف نفسانیه دیگه، درست؟ کلام هم یک وصف نفسانیه برای حق سبحانه و تعالی. این تلقی اشاعره است نسبت به اینکه کلام الهی. چرا؟ دیدن که کلام با متکلم به گونه‌ای وابسته است که به محض اینکه متکلم متوقف بشه کلام متوقف شده، برخلاف کتابت. شما وقتی این مطلبی رو نوشتید، وقتی که متوقف شدید نوشتتون موجوده، ولی این متکلم به کلام قوام میده و بدون متکلم کلام قوام ندارد. خب بر اساس این تحلیل وجود شناسانه اومدن گفتن که کلام باید یک صفت نفسانی تلقی بشود و از منظر اینها کلام رو صفت نفسانی دانستن. خب این محاضیر متعددی داره که بعضی از محاضیرش تو خود کتاب آمده، بعضیش میشه تو تحقیق ملاحظه میفرمایید. اگر ما بگیم که کلام یک صفت نفسانی است مثل عدالت برای زید، آیا چند تا نقص این سخن رو همراهی نمی کنه؟ یک، ذات در مرحله ذات این کمال رو نداره. ولی دیگه چون شما اینو گفتید صفت است، صفت غیر موصوف است دیگه. کمال تکلم از کمال ذات بیرونه، خیلی خوب، این یک نقص، اینم قابل باور در حد واجب نیست که واجب در حد ذات کمال کلام رو نداشته باشه. احسنتم. اگر تونستیم صفات رو این ذات واجب بدانیم که بله، ولذا اشکالاتی که گرفته میشه بر اساس همین تحلیله که چی؟ که در حقیقت یک صفت نفسانی است که بیرون از ذات هستش. ببینید اینا در حد فعل واجب تلقی میشن. حالا فعل گاهی قولیه، گاهی وقتا فعلیه، امثال ذلک، تدوینیه، تکوینیه. چون در نظام علی حکیم بحث میکنه براش خیلی چیز نیست. البته جناب صدام تعلیم با هم بر اساس همین تحلیلی که اشاره کردید و واقعا هم اشاعره و معتزله به این بحث خیلی جدی دمیدن، اصلا علم کلام را بر اساس همین اسمشو گذاشتن، بله بهش پرداختن، ولی این بحث به عنوان این که یا در حد موجود است به وجود الهی از عالم امر گرفته می شود، یا موجود است به ایجاد الهی از عالم خلق گرفته می شود، اونجوری بحث میکنه حکیم. اما خب اومده در کنارش وایساده و حرفای خودشو داره میزنه، میگه موجود است به وجود الهی. الان همین بحثی که میذارن، فرقی که بین کلام و کتاب میذارن، از این منظر فلسفی است که موجود است به وجود الهی و از موجودات عالم امر است. کلام رو از عالم امر میدونن، کتاب رو از عالم خلق میدونن. این تفاوت رو در حقیقت بر اساس این نگاه هستی شناسی دار. خب این نگاه اگر ما قائل بشیم که در حقیقت کلام الهی بر اساس اونجا که اشاعره میپندارن یک صفت نفسانی است، خب چند تا اشکال پیدا میکنه. یکی این است که خب در مقام ذات این نقص معاذ الله وجود داره و وقتی این صفت آمد این قوه خواهد آمد. این مسئله دیگر این استش که لازمش این است که در حقیقت اجتماع قابل و فاعل باشه، یعنی حق سبحانه و تعالی قابل این امر باشه و صفت فاعل باشه. حالا خودش داد میشه اجتماع قابل و فاعل از طرف خودش، اگه از بیرون بیاد که معاذاله بحث امکانی هست هیچی. و بعد میفرمایند که وجود واجبی جهت وجوبی دارد و این صفت جهت امکانی دارد. اجتماع دو جهت وجوب و امکان پیش میاد اصلا. چند تا اشکال در این رابطه نسبت به قول اشاعره دارند. برای اینکه یه مقدار تنوع بحثی هم بشه اجازه بدید یه دو سه سطر رو بخونیم بعد وارد چی بشیم ان شاء الله. بسم الله. المشعر الرابع فی الاشاره الی کلامه تعالی و کتابه. کلامه تعالی لیس کما قالت الاشاعره. اشاعره چی گفتن؟ گفتن من انهو ان کلام الهی صفتون نفسیتون. خب صفت نفسیه چیه؟ هیه این صفت نفسیه معانن که قائمتن، هی معان قائمتون به ذاته. این صفت قائم به ذات است، جوری نیست که از ذات بیرون باشد و عارض باشد، نه، این صفت متقوم است به ذات واجب و ذات واجب مقوم اوست. پس این صفت رو ما بیرون از ذات واجب نمیتونیم که یک امر امکانی در بیاد و یک امر خلقی در بیاد و از بیرون ذات بیاد، نه، این موجود است به وجود الهی. بخوان در ذات ببرن، خب چجوری میشن ذات رو کلام بدانن؟ چجوری میشه ذات رو کلام دانست؟ اگر بخوام بیارم بیرون، بیرون چجوری میتونن اون رو به عنوان صفت واجب تلقی بکنن؟ برای اینکه بیرون از حد واجب چیزی وجود نداره تا بخواد صفتی برای واجب محسوب بشه. لذا آمدن گفتن صفتون نفسانیتون یا نفسیتون، که این صفت نفسی هم یا صفات نفسانی هم یه سلسله معانی است که متقوم است به ذات اون شی. خب این برید به همین دو سه کلمه بگیم، سطر که نیست که، به این دو سه کلمه این کار عظیم قول اشاعره رو مطرح کردن. با دو سه کلمه یا سه چهار کلمه دارن نقص و ضعف این قول رو هم بیان میکنن. میگن چی؟ میگن که این سخن درست نیست. چرا؟ لاستحالت کونه تعالی محلن لغیره. یعنی شما باید گفتید که این صفتی است که درست از بیرون نیامده ولی متقوم به وجود واجبی شده، یعنی واجب محل این وصف شده، یعنی حیثیت محلیت و موطنیت رو برای واجب قبول شده. این درست نیست. لاستحالت کونه تعالی محلا لغیره. این یک. این یک ایراد. و ایرادات دوم سوم هم که اشاره کردیم که تو کتاب‌های مفصل‌تر هست، که از جمله به اصطلاح اجتماع جهت وجوب و امکان است، از جمله به اصطلاح اجتماع قوه و نقص است، برای اینکه شما از یک طرف خدا را در حد کل کمال میدونید، همه کمالات است، اما الان این صفت یک کمالی است که در حد ذات نیست، ذات این کمال رو ندارد، که حالا انشاءالله عرض کردیم تو کتاب های مفصل تر باید ببینیم. این یک قول و رد اون قول که کلام بر اساس قول اشاعره یک صفت نفسانی نیست، زیرا واجب سبحانه و تعالی محل و موطن امر بیرونی نخواهد بود، محلن لغیرهی. به هر حال صفت دیگه، صفت غیر موصوف است دیگه، بایستی که این رو در حالا این که در جناب سلام متعلقین آمده گفته اوصاف واجبی عین ذات هستن، این بحثا بعدی آن بعدن آمده، اونا که این حرفا رو قبول نداشتن دیگه. خب صفت میگفتن، وقتی صفت میگفتن صفت غیر از موصوف است و موصوف محل صفت است. اگر شما گفتید صفت، باید لوازم گفتارتون رو بپذیرید. صفت موصوف میخواد، محل میخواد، و اون محل باید خالی از این کمال باشه. قوه و نقص هست، نقص از بیرون میاد، صفت سلام علیکم و رحمت الله جهت امکانی دارد و دیگر مسائلی که اینجا مطرح هستش. این یک. و لیس ایزن عبارتن عن خلقه. خب نظر معتزلی چیه در باب کلام الهی؟ کلام رو جناب معتزلی میگوید که عبارت هست از چی؟ از خلق اصوات و حروف. صدا و حرف رو در حقیقت، چون این مطالب که میاد بر بستر صدا و حرف میشینه. ببینید هر کلامی که باشه تنها بر بستر صوت و حرف میشینه. اگر صوت و حرف بود این کلام میاد. حالا مخصوصا توضیح میدم، این نفس انسانی است که در حقیقت تولید کلام میکنه. خب پس ادعایی که معتزلی هستند قائلن به این که کلام الهی چیزی جز خلق اصوات و به اصطلاح حروف نیست، حروف داله. و لیس ایزن عبارتون ان خلق اصوات و حروف داله. چرا ما این سخن آیون معتزلی را قبول نداریم؟ این سخن هم تام نیست. بیایم بگیم که کلام یعنی چی؟ یعنی خلق اصوات و حروف داله. میگن خب این سخن لازمش این است که حتی ما در ارتباط با انسان هم همین حرفو میزنیم دیگه. انسان اگه وقتی میخواد کلام داشته باشه و متکلم باشه، یعنی خلق اصوات و حروف داشته باشه دیگه. اگه معاذ الله واجب سبحانه و تعالی از این جور هست که اصوات و حروفی در ازش بخواد صادر بشه. اینا تازه اصوات و حروف شؤون نفسن، نه شأن حقیقت واجبی. اون روح هست، اونجا صوت وجود نداره، اونجا حرف وجود نداره، که اینا شؤون نفسن، نه شؤون روح یا عقل یا برتر از عقل به امثال زده. و لیس ایزن، یعنی لیس الکلامو ایزن عبارتن عن خلق اصوات و حروف داله. خب و الا، یعنی اگه ما کلام را عبارت بدانیم از خلق اصوات و حروف، لکان کل کلامن کلام الله. هر کلام، خب شما گفتید چی؟ گفتید که کلام عبارت است از خلق اصوات و حروف، این معنی عام و جامع هستش. خب این اگر ما معنا رو داشته باشیم، پس باید بدونیم که فرق بین کلام الله با کلام انسان نیست، چون انسان هم که میخواد تکلم بکنه کلام رو همون خلق صوت و حرف داره دیگه، چیزی دیگه که نیست که. بنابراین لازمش این است که سخن اله یعنی کلام اله با کلام دیگران یکسان باشه. مضافم به این که به ایزن امره و قوله سابقون علا کل کائنه. بر اساس کریمه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب الان اینجا یک واژه امر داریم، یک واژه قول داریم، یک واژه کون اشیا. امر و قول سابقاً بر کون اشیا. حالا کون میخواد کلام باشه، میخواد چیز دیگه باشه، در حالی که کلام الهی اگر متقوم است به اون، یا اگر مثلا فعل الهی است، اینا این فعلی است که از قول صادر شده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اینو شما ترتیب علمیش ملاحظه فرمایید، ترتیب خارجیش شما همینه. قبل از اینکه اشیا پیدا بشن قول کن وجود داره و اراده وجود داره. انما امره اذا اراد شیئا فلان. پس بنابراین اراده و امر و قول قبل از کون اشیا باید باشن. و ایزن، یعنی اشکال دیگری که بر این آقایون میشه، که کلام الهی عبارت است از خلق اصوات و حروف، این امره و قوله سابقون علا کل کائنین، کما قال ایزن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خیلی خوب، البته عرض کردیم همونطور که ملاحظه فرمودید، ما واقعا این کار رو با پژوهش باید جلو ببریم ها. ما تا اونجایی که ظرفیت هست و زمان داریم یه توضیحاتی راجع به این کلام میگیم، ولی واقعا بایستی که خب جناب صدر متعالی فرمودن که کلام نه سخن اشاعره درسته در باب کلام، نه سخن معتزله. خب سخن حق چیه؟ بله کلامو و عبارتون ان انشاء کلمات تامات و انزال هوالذی فلان هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فی کسوت الفاظ و عبارات. خب میفرماین که ما یه سلسله کلمات تامات داریم. کلمات تامات چی هستن؟ یعنی یک سلسله حقایق عینی خارجی هن که تامن، نه مکتفی و نه ناقص، تاماً. تاماً یعنی چی؟ یعنی در حد هستیشون بدء و ختمشون یکیه، دیگه از جایی تأمین نمیشن، نه از ناحیه نفس خودشون به کمال میرسن و نواقصشون برطرف میشه، نه از ناحیه غیر، که از ناحیه غیر باشه بینا میگن نواقص، از ناحیه خودشون میگه اینا میگن وجودات مستکفیه که از ناحیه خودشون داره کامل میشه، نه اون چیزی که خدای عالم میر آفریند، این که حکما میگن که وجودات چهار قسمن، ناقص، مستکفی یا مکتفی، کامل و فوق کمال، همینجاست دیگه، یا تام یا فوق تمام، از همینجا گرفته میشه دیگه. چطور؟ یه سلسله موجوداتی هستند که ناقصن، شجر، حجر، ارض، سما. کمالشون از کجا گرفته میشه؟ از بیرون. شجر و حجر باید که از هوا و زمین و آسمان اینا استفاده کنن دیگه. خیلی خوب، اینا رو میگن نواقص. یه سلسله موجوداتی هستن که نقص دارن ولی خودشون رو تأمین میکنن، نه از بیرون. میگن چی؟ اینا موجودات مکتفیه یا مستکفی. نوع سوم وجوداتی هستن که تاماتن، کاملاتن و مفارقاتن، که از اینا به عقول یاد میکنن، به مفارقات یا مبدعات یاد میکنن. اما حق سبحانه و تعالی که فوق کمال هست، این کاملات را ایجاد میکند. خیلی خوب، پس حق سبحانه و تعالی فوق کمال است، فوق کاملات هست، بعد کاملات، بعد مکتفیات، بعد نواقص. خب کلام الهی چیه؟ میگه کلام الهی بعد از کلمات تامات انزالی است که از ناحیه کلمات تامات به پایین تر میشه و کلمات از اینجا صادر میشن. قرآن یه اصلی داره دیگه، اصل قرآن در حقیقت در عالم اله هست، عالم عقول هست، که اونجا اون شکل میگیرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه فرمود که این اسماء الله ضامن مضمون آیاتن دیگه، این اسمایی که ذیل آیات هست، هو العزیز الحکیم، هو الغفور الرحیم، امثال ذلک، اینها ضامن مضمون آیات هستن. یعنی چی؟ یعنی این مضامین از این اسما در آمده است، تناکوه اسما شده و این اسما منشأ پیدایش این آیات الهی هستن. پس ریشه آیات الهی که انزال در ارتباط با او بنا می شود در اون کلمات تامات یا عالم جبروت یا عالم عقول و امثال ذلک هستش، که عالم اسماء الله باشه. خب جناب صدام تعالی می فرماید که به اصطلاح کلام الهی عبارت است از ایجاد و انشاء کلمات تامات، بعد از اون که ایجاد شد از اونجا انزال می شود و تنزل پیدا می کند در قالب حروف و الفاظ، و این می شود کلام الهی. بله، چرا؟ چرا اون کلام برتره؟ و اما می خواهم این کلام کتاب که رو بگیم از اونجا گرفته شده است، اینم کلام است ها، ولی این کلام از اون کلام گرفته شده است. آره، الان لازم میگن که کلمات هم دارای منازلی هستن. خودش میگیره و از درون خودش تعمیم میکنه خودشو. اینا میگن نفوس برخی از فرشته ها و ملائکه یا نفوس سماوی اینجوری هستن که نقص دارن ولی برای تأمین نقص از بیرون از وجود خودشون استفاده نمی کنن. خودشون هست، بله، یعنی خودشون در وجود خود، یعنی اون اصل هستیشون اون قوام رو و اون قدرت رو داره که بتونه ضعف و نقص خودش رو برطرف بکنه. اینو میگن نقص. نه چرا، در مقام ذات داره، در مقام فعل نداره. مثلا مثلا میشه. خب و ال... بله بله، خب بل هو عبارتون، بل کلام الهی عبارتون، ان انشاء کلمات تامات و انزال مثل هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات در کسوت الفاظ و عبارات. این هم از کلام الهی است ولی از اون کلمات تامات در حقیقت آمده است. ببینید مثلا اون چیزی که پیامبر الهی در متن حق قرآنی یا تلقی کرده چی بوده؟ انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این قرآنی که به صورت الفاظ در آمده این انزال است، اما اون حقیقت رو تلقی کرده، این حقیقت رو برش تنزل پیدا شده، اینجا دریافت کرده است. جبرائیل امین اون بالایی رو نداده، اون بالایی رو مستقیما خود خدا گفت بهش داده، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یعنی باری تعالی با برای جای تنزل نیست، تلقی است. اصلا لفظ نیست، فهم نیست، اصلا اونجا فهم نیست، لفظ نیست، کلام نیست، صوت نیست، حرف داله نیست و امثال زیاد. اینا همش مال نشأه پایین هستش. بله دیگه، اینا وجود نداره. آره دیگه، میفرمان که احسنتم، یعنی دیگه به لحاظ روحانی هستش. بله. و کلمتو، خب و کلمتو القاها، مثلا ملاحظه نکنید این کلمتو القاها الی مریم، دیگه که لفظ و این حرفا که وجود نداشته، که این یه حقیقتی بوده که این کلام بوده و این کلمتهو هستش دیگه، القاها الی مریم و روح من. و فی الحدیث که اعوذ بکلمات الله تامات کلها من شر ما خلق، خدایا پناه میبرم به کلمات الله تامات، یعنی به اون عالم عقول، به اون مفارقات، اونهایی که تامن و تو اونها رو ایجاد کرده ای، از شر ما خلق. شر ما خلق در نشأه طبیعت هست، اونجا دیگه شر وجود نداره، یه ما خلق است، یه عالم امر هستش. در عالم امر، در عالم کلام الهی تامات شر وجود نداره، شر مال عالم خلق هستش. از این نشأه ناقص به نشأه کامل من پناه میبرم. اعوذ بکلمات الله تامات کلها من شر ما خلق. الحمدلله رب العالمین. اگه اجازه بدی یه تنفسی داشته باشیم و دوباره انشاءالله بعد از حدود یه ربع دیگه برمیگردیم. الحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و باحثی که در المشعر الرابع از منهج ثانی خونده می شد در ارتباط با کلام الهی بود، اضافه بودن که فل اشارت الی کلامه تعالی و کتابه. در این مشعر که عرض کردیم آخرین مشعر از منهج ثانی از مباحث الهیات بالمعنی الاخص هست، و البته ما یک منهج دیگری هم داریم که در ارتباط با افعال الهی است. مشعر اول راجع به ذات الهی، توحید، احکام ذات، بساطت، اطلاق، و مشعر ثانی هم، منهج ثانی هم در ارتباط با اوصاف الهی بود. اول در ارتباط با فی صفات تعالی انه عین ذاته هست، و بعد راجع به علم و حیات بحث کردن و سایر اوصاف، و آخرین وصف هم وصف کلام الهی است که دارن بحث میکنن. و منهج ثالث هم در ارتباط با افعال الهی هست که انشاءالله ملاحظه میفرمایید، توفیق داشته باشیم. در باب کلام الهی فرمودند که در دو مقام بحث است. یکی است که اصلا کلام الهی یعنی چی و اقوال متعددی که از اشاعره و معتزله در این رابطه مطرح شده است رو ذکر فرمودن و قول حق رو هم در باب کلام ذکر کردن و فرمودن کلام مراتبی داره، درجاتی داره، یک کلمات تاماته و از اون کلمات تامات هم کلماتی نازل می شود و بحث انزال هست و انزال که در بحث کلام الهی مطرح است از کلمات تامات گرفته می شود. در مقام کلمات تامات دیگه ما اصوات و حروف و الفاظ و عبارات نداریم، فقط اونچرا که هست حقایقی است که تعبیر ایشون در حد کلمات تامات که در حقیقت میتونه معنای اسماء الله داشته باشه. البته خود کلمات تامات هم باز مراتبی دارن که اولین مرتبه اونها که به حق قرابت دارد مرحله اسماء الله هست که منشأ اون به اصطلاح حقایق برتر هستش. خب مقام ثانی بحث در ارتباط با فرق بین کلام و کتاب است که چه فرقی است بین کلام الهی و کتاب الهی. اول توضیح میدن میفرمایند که کلام همونطوری که در جلسه قبل هم ملاحظه فرمودید یک نوع علقه با خود متکلم داره و به محض اینکه از متکلم اون علقش بریده بشه دیگه کلام دیگه وجود نداره، تحققی نداره. الان همین کلامی که از متکلم صادر میشه تا زمانی که متکلم داره تکلم میکنه این کلام وجود داره و به محض اینکه از این تکلم باز بمانه و این علقه قطع بشه دیگه کلامی وجود ندارد. لذا میگن که کلام موجود است به وجود حق و قائم است به وجود حق و موجدش. تعبیر میکنن که من و المتکلم و من قام بهل کلام قیام الموجوده بالموجود بالموجد. ببینید این اصطلاحات رو حفظ بکنید و دقت کنید، ما یه موجد داریم اصطلاحش، یک این است که اصطلاح دیگه ایجاد است. خب اینا خیلی غریبن دیگه، موجد و ایجاد دیگه. اگر گفتیم که یک موجودی موجود است به موجد خودش، نه به ایجاد موجد خودش، به وجود موجد خودش، این وجود قویتر و متقنتر است. یه وقت هستش که یک موجودی موجود است به ایجاد موجدش، نه به وجود موجدش. خب فرق میکنه. اون وقتی که موجود باشد به وجود موجدش، مثل این که یک متکلمی است که کلام به وجود متکلم وابسته است، نه به ایجاد متکلم. اما مسئله کتاب یه تفاوت دیگری با، یعنی تفاوت جوهری با کلام داره. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد این است که کلام فعل اوست، ایجاد اوست. ببخشید، کتاب ایجاد اوست و از او جداست. این علقه‌ای که بین کلام و متکلم است بین کتاب و کاتب نیست. چه بسا کاتب از کتابت و بماند اما کتاب وجود دارد، اون اثر وجود دارد، برخلاف کلام. دیگه کلام وقتی متکلم متوقف شد دیگه کلام وجود ندارد. اگر بله کلام الهی به این معنا، البته اگر توانستیم ما کلام را میشود در عالم به اصطلاح اله، اصطلاحا میگن عالم اله، و عالم اله ازلی است به ازلیت واجب، نه ازلیت ذاتی داشته باشه ها، ازلی است به ازلیت واجب. خب بله، ولیکن اونها ازش به تعین یاد میکنن، ولیکن باید ببینیم که آیا به لحاظ فلسفی میتونن این تعلق رو اینا رو ایجاد کنن. ببینید میگن ما الان حرف روشنی است، به لحاظ هستی شناسی یه حقیقتی است که به موجد خودش وابسته است و تعلق وجودی دارد، به محض اینکه این تعلق کنده بشود اصلا موجود نیست. عالم اله اینه. ببینید عالم اله رو این گونه تعریف میکنن که موجود است به وجود الهی، باقی است به بقای الهی، ولی عالم خلق اینجور نیست، این باید ایجاد بشه. عالم خلق باید لذا به اصطلاح ممکنه عالم خلق جمع بشه ولی عالم امر جمع نمیشه، عالم اله یعنی جمع نمیشه که به وجود الهی باقی هستش. نه اونی کلام نیست، اون کلام در حقیقت انزال است، نه اونی که در اون حد داشته. کلام الهی یعنی اسماء الله، کلمات تامات، اونها هست که موجود است به وجود الهی. این کلمات انزال است که فرمودن که و بعد بل و اینجوری فرمودن بل هو عبارتون عن انشاء کلمات تامات و انزالون و انزالون پی کسوت الالفاظ و العبارات. خب ولی کلام الان یه مقدار دقت بیشتری لازم هست اینجا که دارن کاملا فرق بین کلام و کتاب رو با این توضیحی که عرض کردیم که کلام متقوم است و متعلق است به متکلم، ولی کتابت متقوم به کتاب نیست، به کاتب نیست، بلکه کاتب اون رو ایجاد میکند. این تفاوت رو ملاحظه بفرمایید، خیلی تفاوت مهمی ها. ولی کلام نازل من عند الله هو کلام و کتاب من وجهین. اون چه که به عنوان کلام از خدای عالم نازل میشود، نه اونایی که نازل میشود به ایجادند نه به وجود، اما ما باید نگاه کنیم که اون کلماتی که تاماتند اینها موجودند به وجود نه به ایجاد، این فرق میزنه الان. خب ولی کلام، حالا ایشالا وارد بحث میشیم ها، ولی کلامو لکونهی من عالم الامر غیر الکتاب. کتاب از عالم خلق است و این از عالم امر است. عالم امر موجود است به وجود الهی، عالم خلق موجود است به ایجاد الهی. ولی کلامو لکونهی من عالم الامر غیر الکتاب. چرا؟ لکون الکتاب من عالم الخلق. چطور شما فرق گذاشتید؟ اینجا والمتکلمو من قام به الکلام قیام الموجوده بالموجد، اما والکاتب من اوجد الکلام یعنی الکتاب. این اوجده ها، ببین رابطه بین ایجاد و رابطه بین وجود. متکلم کسی است که من قام به الکلام، یعنی مقوم است و کلام متقوم به اوست. و المتکلم من قام بهی الکلام، چجوری قائم است؟ قیام الموجوده بالموجد، اینجوری قائم است. قیام المتقومه بالمقوم، اینجوری حساب. و میگیم موجود است به وجود الهی، درسته آقایون؟ این یک. دو، بریم سراغ کاتب. و الکاتب و تعریف نمی کنیم که من قام به الکتابه، اینجوری تعریف نمی کنیم ها، میگیم چی؟ من اوجد الکلام. پس این منها به اینجا برم، متکلم کیه؟ والمتکلمو من قام به الکلام، اما والکاتبو من اوجد الکتابه، من اوجد الکلام یعنی الکتاب. آیون دقت کنید ها، این خیلی این دوتا. خب البته هر کدام از این عوالم باز خودش نشعاتی دارد، مراتبی دارد. عالم تامات، عالم مفارقات که یک مرحله که نیست که، یعنی کلش رو میتونیم یه مرحله بگیم، ولی خودش دارای منازلیه. عالم خلق، شما عالم خلق دارید دیگه، آسمان ها هستن تا میاد به جماد و نبات و عناصر و معدنیات و همه اینا هستن دیگه، اینا که در اینا نشاعات عالم خلق هستن، وجودات عالم خلق. خب ولکل من الکلام و الکتاب منازل و مراتب، منازل و مراتب. خیلی خوب، بر اساس تحلیل وجودی هر متکلمی میتونه کاتب باشه و هر کاتبی هم میتواند متکلم باشه. پس ما معیار کلام و کتابت رو فهمیدیم چیه. اگر معیار به این شد که المتکلم و من قام به الکلام، این میشه کلام، والکتاب والکاتب و من اوجد الکلام، این میشه کاتب. خب با این معیار میریم، میریم هم کلام بررسی کنیم هم کتاب بررسی کنیم. کلام در اون رتبه آلا عالی میتونه کتاب باشه یا نه، کتاب میتونه کلام باشه یا نه. خب فکل متکلم کاتب به وجه، که ما به جوری به اصطلاح تحلیل بکنیم این متکلم رو که من قام به کلام در بیاد. ها ببین آقایون، ما اون شاخصمون مشخص شد، من قام به کلام میشود متکلم رحمت الله، من اوجد کلام میشه کاتب. ها با این ذهنیت میریم به سراغ کتاب و کلام. آیا کلام رو میتونیم کتاب تلقی بکنیم؟ آیا کتاب رو میتونیم کلام تلقی بکنیم یا نه؟ کلام دارن بیان میکنن. و فکل متکلم کاتب به وجه و کل کاتب متکلم به وجه. خب ما برای اینکه یه نمونه ای رو ذکر بکنیم، حالا تشریف نداشتید، یه خیلی اجمال این هستش که فرق بین متکلم با کاتب چیه. متکلم من قام به الکلام، اما کاتب من اوجد الکلام. متکلم کسی است که کلام به وجود او موجود است، به وجود او موجود است، اما کاتب کسی است که کتابت به ایجاد او موجود است. اینو تفاوتش رو بیان کردن. بعد می‌فرمایند که ما تحلیل وجود شناسی کنیم، میتونیم به وجهی کلام را کتاب بخوانیم، به وجهی کتاب را کلام بخوانیم. به وجه چی آقایون؟ وجهش چیه؟ وجهش همون تعلق است و عدم تعلق. اگر تعلق بود میشود کلام، تعلق نبود و ایجاد بود میشه کتابت. خب بیایم رو انسان اینو پیادش کنیم. انسان هم متکلمه هم کاتبه. ها اگر انسان اون چرا که صادر از او صادر می شود به نحو ایجاد باشد می شود کتابت، اما اگر به نحو وجود باشد می شود کلام. خب انسان یه وقت که می خواد بنویسه روی کاغذ می نویسه، یه وقت در لوح صدرش می نویسه. اون وقتی که در لوح صدرش می نویسه من قام به کلام است، تعلق وجودی دارد. اما اون وقتی که رو کاغذ می نویسه میشه کاتب. پس انسان که نمونه ماست و شاهد ما هست، من وجهی متکلم است و من وجهی کاتب. پس ما معیار داریم، با اون معیار جلو میریم ببینیم آیا انسان کی متکلمه کی کاتبه. اون وقتی که رابطه کلامی او با خودش رابطه متقوم و مقوم باشه این میشه متکلم، اما اگر رابطه او رابطه ایجاد و موجود باشه میشه کاتب. الحمدلله. و مثاله فی شاهد این که ان الانسان اذا تکلم بکلام فقط صدر عن نفسه فی لوح صدرهی یک و مخارج حروفهی دو. چی؟ صورون صدر صورون و اشکالون حرفیه. وقتی سخنرانی کرد، این سخنرانی تو دو تا لوح میشینه، یک لوح صدر، یک لوح چی؟ مخارج حروف. لوح مخارج حروف که نشست میشود کلام، لوح صدر هم که نشست میشود کلام. چرا؟ چون این در این هر دو امر اون تقوم که ملاک ما هست وجود دارد. و مثال او فی شاهد این که ان الانسان اذا تکلم بکلامه فقط صدر عن الانسان اما عن نفسه فی لوح صدره یک و فی مخارج حروفه دو. صدر چی؟ صورون و اشکالون حرفیه. فنفسه اون منی که گفته بودیم، من قامه، من اوجد الکلام فیکون کاتبا به قلم قدرتهی فی الواح صدرهی و منازل صوتهی و مجاری نفسهی به فتح الفا و شخص الجسمانی ممن قام به الکلام فیکون متکلما. خب ما با اون ملاک داریم میایم جلو دیگه، درسته؟ خب وقتی این کلام صادر شد، کلام کجا میشینه؟ یا در لوح صدر میشینه یا در لوح مخارج حروف. چون این دوتا بهش وصلن، خب میشود کلام او. چرا؟ چون متکلم من قام به الکلام. چون من قام به الکلام چه در صدرش بنشیند چه در مخارج حروفش بنشیند، میشود چی؟ میشود متکلم. و اگر میگیم کاتب، از اون جهت است که در لوح نوشته شده است یا در مخارج حروف نوشته شده است، از این جهت بهش میگیم کاتب. چون گفتن که من وجه متکلمون و من وجه کاتبون. چطور این کاتبه؟ میگه برای اینکه در لوح صدرش این نوشته، این از لوح صدرش این صادر شده. و یا در مخارج حروفش وقتی این نفسش میاد، این در حقیقت داره صادر میشه. خب فنفسه من اوجد الکلام. اوجد الکلام یعنی چی؟ یعنی ایجادش کرده، یعنی کتابت شده. فیکونو کاتبن به قلم قدرتهی فی الواح صدرهی یک و فی منازل صوتهی دو و مجاری نفسهی. خب ما اون اولی رو نفس بخونیم بهتره، و دومی نفس هستش که خودشون هم گفتن که به فتح فا خونده بشه. ببینید، فقط صدر عن نفسهی فی لوح صدرهی و مخارج حروفی. صدر چی؟ صورون و اشکالون حرفیه. فنفسه من اوجد الکلام فیکون کاتبا به قلم قدرتهی فی الواح صدرهی و منازل صوتهی و مجاری نفسهی به فتح الفا. اینجا فتح الفا هستش. پس اون منشأی که اوجد الکلام است نفس انسانی است. انسان اینجا شاهد ماست دیگه، نمونه ماست دیگه. این نفس انسانی منشأ چیه؟ منشأ صدور اشکال و حروف است. اگر روی لوح صدر بنشینه کاتب است، چون روی کاغذ، روی لوح نوشته. روی لوح مخارج حروف بنشیند بازم کاتب است. چرا؟ چون اونجا ایجاد کرده هستش ها. و در حقیقت الان قبلا در روی لوح صدرش که نبود، یا در مخارج حروفش که نبود، که اینا ایجاد شده. چون ایجاد شده از این جهت میشود کاتب. از یه جهتی که متعلق به اوست میشود متکلم. پس ما یک متکلم داریم، یک کاتب. متکلم من قام به الکلام. خیلی خوب، همین متکلم که من قام به الکلام چون در لوح صدر و لوح مخارج حروف داره اینها رو می نگارد، از این جهتش میگن کاتب. پس مرازی فرمایید در بالا گفتن که فکل متکلمن کاتبون به وجهن یک و کل کاتبن متکلمون به وجهن. این هم از این الان دارن توضیح میدن این مسئله رو، چجور یه متکلم کاتب است، چجور یک عرض کنم که کاتب متکلم است. الان بیان میکنم. مثال او فی شاهد این است که ان الانسان اذا تکلم به کلامن. خیلی خوب، این آقای متکلم سخنی گفته است، در حقیقت فقط صدر ان نفسهی فی لوح صدرهی و مخارج یک لوح صدر، یعنی یک لوح یک و مخارج حروفهی دو، چی صدره؟ صورون و اشکالون حرفیه. خیلی خوب، بسیار خوب، این اصل مطلب. اما ما میخواییم این رو هم به کلام برگردونیم هم به کتاب برگردونیم. اونجایی که تقوم به متکلم دارد، من قام به کلام است، این مشابه متکلم. اما از اونجایی که این داره میگ نگارد روی مخارج حروف روی لوح صدر، بهش میگیم کاتب. فنفسه یعنی نفس متکلم، من اوجد الکلام فیکون، همین متکلم کاتبن. چرا؟ به قلم قدرتی فی الواح صدرهی یک و فی منازل صوتهی و مجاری نفسهی دو. درسته؟ پس اینجا الان هم کاتب شد هم متکلم. و البته و شخصه الجسمانی ممن قام به الکلام فیکون متکلما. همین آقای جسمانی، همین زیدی که داره حرف میزنه، از اون جهت که این کلام به او وابسته است، من قام به الکلام است، میشود متکلم. پس از یه جهت که در لوح صدر و لوح مخارج حروف نفس، مخارج حروف نفسش در حقیقت این رو قرار داده، این میشود کاتب. اما اون وقتی که از اون لحاظی که قام به کلامش میگه متکلم. خب فجعل ذالک را مقیاسا لما فوق، این انسان رو مقیاس قرار بده، یک میزانی قرار بده برای موجودات برتر، برای خدای عالم، که خدای عالم هم کاتب است هم متکلم است. از اون جهت که در لوح قلب وجود پیغمبر داره می نگاره، میشه کاتب. از اون جهت که این کلام به او وابسته است، میشه متکلم. فرمودن که فجعل ذالک را، یعنی انسان را، مقیاسا لما فوقه. خب این تموم شد، این تموم شد. کلام را از یک منظر هم قرآن میگیم هم فرقان میگیم. قرآن چرا؟ فرقان چرا؟ یک حقیقت را اگر نگاه لفظی و وحدانی و جمعی بکنیم میگیم قرآن، اگر نگاه نشری و تفصیلی بکنیم میگیم فرقان. یه حقیقت ها کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، اون وقتی که در لوح محفوظ هست یا عند الله هست، این کتاب چیه؟ احکمت آیاته، در نگاه اتقان است، محکم است، اجمال است، نگاه وحدانی روش هست، نگاه لفظی بهش هست. اما ثم فصلت، وقتی تفصیل پیدا کرد شد کتاب قرآن، میشه فرقان. یعنی فرقانه که دست ماست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بخواد شروع بکنه مقدمهش رو با این آیه شروع میکنه، خیلی آیه شریفی انتخاب کرد، درود بر او. با تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. واقعا بارکالله. خب خیلی آیات قرآن زیاده دیگه، ایشون میتونست هر، اما این انتخاب کرد، این خیلی آیه قشنگیه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خیلی حرف تو این آیه هست، این چند تا کلمه هستش واقعا. تبارک الله هست، خدا رو در اوج خیر، چون اوج خیر که باشه میشه برکت دیگه، مبارک دیگه. تبارک الذی در ارتباط با انسان، وقتی انسان رو خلق کرد، ثم انشأنا خلقا آخر، فتبارک احسن الخالقین دیگه، فتبارک الذی احسن الخالقین دیگه. احسن الخالقین اون کجا؟ اون وقتی است که انسان آفریده شد. وقتی انسان آسمان و زمین رو آفرید، خدا نفرمود که فتبارک الله احسن الخالقین، که انسان رو که آفرید شد تبارک الله احسن الخالقین. در باب قرآن هم همین طور استش، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خیلی این آیه برای من وقتی که من واسم این مقدمه تفسیر المیزان رو نگاه کنم به منظوری، خیلی برای من این ده. و هر چی دارم بیشتر فکر میکنم میگم چه انتخاب زیبایی فرموده است. این للعالمین نذیرا خب یک مسئله است واقعا. امروز این کتاب یک کتاب جهانی است دیگه، ما باید این کتاب رو جهانی معرفی بکنیم. از کجا؟ از همین دیگه. خب از اون طرف خدا، اون هم در اوج خداییش که ما با عنوان تبارکه میگه فرماید، این کتاب هم از حالت قرآنی و حالت لفظی و جمعی به در آمده به حالت نشری و تفسیری شده، فرقان شده و بر پیامبر این کتاب نازل شده است تا بتواند لیکون للعالمین نذیرا. عرض میکنم شما هر چه تأمل بکنید که خیلی این آیه آیه استثنایی و شریفی است در حقیقت. خب اینجا الان میفهمن که ولی کلام و قرآنون از یک سو و فرقانون از سوی دیگر به اعتبارین، ولی کلام لکونهی من عالم الامر منزله از صدور ولا یدرکو الا اول الالباب و ما یعقلها الا العالمون. این خیلی مرحوم الصدر تو قرآن کار کرده آیون، خیلی کار کرده ها. بنده الحمدلله افتخار دارم الان که 2 سال هست، 2-3 سال هست که با تفسیر مرحوم صدر متعلقین خب خدا رو شکر آشنا. اگه خدا توفیق بده خب همه این 8 جلد تفسیر ایشون رو تقریبا تدریس بکنم، که الان سوره مارکه حمد رو بیان کردیم، الان در سوره مارکه آیت‌الله کرسی هستیم، و از اون طرف هم که روزهای چهارشنبه توفیق داده خدا سوره مبارکه واقع رو داریم بحث میکنیم خدا رو شد. و اگه خدا بخواد همه 8 جلد رو اگر توفیق باشه که محققین ما دارن، دوستان ما زحمت میکشن و پیاده میشه و انشالله از محجوریت در میاد. این کتاب که تو کتاب خونه بمونه خاک بخوره، این عالم رنج میبره. ولی اگر کتاب اومد درسی شد، بحثی شد در مدرسه ها، در حوزه ها، در دانشگاه ها، در مراکز فکری و فرهنگی آمد، خب این همه معارف، خیلی معارف در این تفسیر مرحوم صدر متعلقین وجود داره. و چون یک تفسیر واقعا باطنیست، کمتر در معرض توجه این و اون هستش. حالا افراد خاصی مراجعه میکنه یه بحث دیگه است، ولی نوعا نیستش. الان شما نگاه کنید چجوری داره حرف میزنه، یعنی چقدر باید آدم مسلط باشه که اینجوری حرف بزنه. میفرماید که ول کلام و قرآن و فرقان به اعتباره، ول کلام لکونهی من عالم الامر. ببینید کلام از عالم امر است. چرا؟ چون عرض کردیم که من قام بهل و المتکلم و من قام بهل کلام دیگه. خب کلام از عالم امر شد، نه عالم خلق که به ایجاد باشد، به وجود است. خب چون عالم خلق نیست، عالم امر است. این اگر بخواد نوشته بشه باید در صدر نوشته بشه، نه در مخارج حروف. اگر بخواد نوشته بشه در مخارج حروف نوشته نمیشه، بلکه در صدور هستش. ول کلام و قرآن و فرقان به اعتبارین، ول کلام لکونه من عالم الامر منزله از صدور چون عالم موجود عالم امریست، منزلش و موطنش صدر است، ولذا خدا فرموده که ولا یدرکو الا اولو الالباب، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینجا دیگه بحث این که در ذهن باشه و نفس باشه این حرفا نیست، نه، فی صدور استش. و ما یعقلها الا العالم، این قرآن را کسی نمی فهمد مگر عالمون. خب فرمودن که ول کلام و قرآن و فرقان به اعتباره، ول کلام است قرآن لکونه من عالم الامر، ول کتاب است لکونه من عالم الخلق، که منزله الالواح القدریه. الواح قدریه چیه؟ همین الواح هاییست که در عالم ملکوت است و ملک، در عالمیست که در شب قدر نازل می شود. قدر این تقدیر دیگه، جمع نیست، فرقانیست و نه قرآنی. این قرآن وقتی نازل میشه در کسوت فرقان داره نازل میشه، وقتی در کسوت قرآن فرقان نازل میشه علا الواح القدریه نازل میشود، نه علا الواح صدور. صدور امر کاملی است که فرمودن اوتل علم الذین اوتل علم به اونها داده میشود، که اون چون صدر که این مخارج حروف رو نمیگیره، که صدر اون حقیقت رو میگیره، لذا لفظی است، لذا وحدانی است، لذا قرآن است و نه فرقان. اما وقتی تنزل پیدا کرد رسید به عالم فرقانی و داره تحقق پیدا میکنه، باید در الواح قدریه باشه، توی الفاظ عبارات و اصفات و امثال ذالک است. خب پس ملاحظه کنید، ول کلام و قرآن و فرقان به اعتباره. ول کلام، چرا به این قرآن میگیم کلام؟ لکونه من عالم الامر. ول کتاب چرا؟ لکونه من عالم الخلق، که منزل عالم خلق الالواح القدریه، که یدرکه کل واحده. اونو گفته بود که ولا یدرکه الا اولی الالباب، اما اینو میگه چی؟ میگه و یدرکه کل واحده، که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه. و اینا رو علی نحو الفرقان و تفرقه آوردیم. ولی کلام لا یمسو الا المتحرون، یعنی چی؟ یعنی این متحره که ما اینجا میگیم، خب یه حکم فقهی است که ظاهر است، ولی متحر اون کسی است که در حقیقت تدهیر شده و از کثرت رهایی یافته، به توحید رسیده. این طهارت، طهارت از تکثرت است، چون به توحید رسیده میتونه کتاب قرآن را علا نحو لف و الجم که فی صدور الذین اوتوا العلم هست تلقی بکنه. دیگه اونجایی که قرآن نازل میشه در صدور اوتوا العلم، که دیگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن، اینجوری که نیست، که حقیقت حمد اونجا نازل میشه در صدور انسان‌های اوت العلم. و ما یعقلها الا العالمون، این هم آیه قرآن است، درسته که توی قرآن نیاورده، توی گیومه نیاورده، و ما یعقلها الا العالمون. خب پس کلام را لا یمسو الا المتحرون، ولی کتاب رو تنزیل من رب العالمین، که میشه دیگران ببینن، همین ظواهری است که ماها باش روبرو هستیم. ولی کلامو لا یمسه الا المطهرون، چرا؟ چون حیثیت جمعی دارد و حیثیت تقومی دارد و به متکلمش وابسته است، و این وجود ندارد لا یدرکو الا اولو الالباب، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. چجوری دارن تفسیر میکنه؟ آقای ملازم میفرمایید اینم تفسیره، اینی که آقایون میگن تفسیر، این چند تا آیه چجور کنار هم قرار داده، این تفسیر دیگه. میفرماید که از حق سبحانه و تعالی این کلام قرآن داره نازل میشه، خب هم داره در صدور انسانهای خردمند اولوالالباب صادر میشه و هم داره برای مخارج عروف و دیگران هم داره نازل میشه. اینو در یک ساعت نیستن. اینهایی که در صدورشون ثبت میشود اینا چجور تلقی میکنن؟ وجود جمعی قرآن را و وجود لفظی را. لذا بحث مخارج حروف و صوت و لفظ و عبارت اینا وجود نداره. ولی وقتی تنزل پیدا کرد، به کتابت رسید و کتابت هم در لوح مخارج حروف و اصفات و اینها قرار گرفت، این همه میتونن استفاده بکنن. این میشه موعظه و پند و نصیحت برای چقدر فرق میکنه اون عبارت ها. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و الکلام لا یمس الا المطهرون بل هو القرآن کریم و له مرتبه عظیمه. برای این قرآن در این جایگاه یک مرتبه عظیمه است در لوح محفوظ و همین البته تا نازل می شود، همین حقیقتی که در لوح محفوظ هست نازل می شود من رب العالمین. فتنزیله هو الکتاب، ها آقای ملابسه هم دید، فتنزیله هو الکتاب. اما اون وقتی که در حیثیت جمعی و قرآنی وجود دارد می شود کلام. خیلی اینا حرف داره آقای، من عرض می کردم که ما بدون تحقیق نمیتونیم اینا رو بگیم. اینا فقط یه سطح و ظاهری از این کلام هست. چی رسیدن واقعا؟ درود بر اونها با حشرشون با قرآن باشه. الحمدلله رب العالمین.